آذربایجان و قزاقستان می رویم تا ببینیم در نوروز چه آیین هایی دارن. دوستان، یکی از جشنهای بزرگ مردم کشور آذربایجان نوروز است، به طوری که این جشن سالها پیش از میلاد در آذربایجان برگزار می شده است. مردم برخی احساسات بشردوستانه خود را به این جشنواره مربوط می دانند، زیرا نوروز به منزله جشن ستایش مقدسات محسوب شده و گفته می شود که نوروز عید فراوانی کشت و سرآغاز تندرستی و برکت و وفور است. در جمهوری آذربایجان در خصوص پیدایش جشن نوروز اسطوره‌ها و افسانه‌های گوناگونی نقل شده است. مردم این کشور به واسطه اعتقادات شدید با آیین‌های سال نو برای باشکوه‌تر انجام شدن جشن نوروز تدارک ویژه‌ای می‌بینند، از قبیل سرودن ترانه‌های پیش از نوروز، تدارک بساط شادی ایام نوروز، تهیه لوازم و مواد مورد نیاز سفره نوروز، تهیه چیستانهای نوروزی، پند و امثال نوروزی، اعتقادات نوروزی، عادات نوروزی، گردشگری نوروزی و انجام سایر آیین‌ها و مراسم‌های نوروزی. در میان مردم کشور آذربایجان رسم بر این است که پیش از رسیدن نوروز پوشاک نو خریده به خانه و حیاط سر و سامان داده، فرش و پلاس نو بافته و به استقبال نوروز می روند. مردم آذربایجان در رابطه با عید نوروز جای مهمی به اعتقادات و فالها می دهند، به طوری که در شب چهارشنبه سوری دختران در ته دل فالی گرفته مخفیانه پشت در نیمه باز به انتظار استاده و اگر در این هنگام حرف خوب و موافقی بشنوند آرزویشان برآورده شده و اگر حرف نامناسبی میشنیدند نیتشان عملی نمیشده است. بنابراین بر مبنای آیین عید مردم از بدگویی و حرف نامناسب دوری میجویند. در میان عادات مردم آذربایجان مراسم‌های خاطره‌انگیزی در نوروز همچون ارسال خوان سمنو، انداختن کلاه پوستین به درها، آویزان کردن کیسه و توبره از سوراخ بام در شب عید و درخواست تحفه عید در این سرزمین مرسوم است. از کشور آذربایجان که بگذریم، مردم قزاقستان نیز نوروز را پاس می دارند. آنها نوروز را اعتدال بهاری دانسته، بر این باورند که در این روز ستاره های آسمانی به نقطه ابتدایی می رسند و همه جا و همه چیز تازه می شود و زمین را شادمانی فرا می گیرد. همچنین قزاق ها معتقدند که نوروز آغاز سال است و در میان آنان عبارات زیبایی درباره نوروز وجود دارد. نوروز روزی است که یک سال منتظرش بودند. نوروز روزی است که خیر بر زمین فرود آمده و بالاخره نوروز روزی است که سنگ نیلگون سمرقند آب می شود. از جمله آیین‌های نوروزی قزاق‌ها این است که در شب سال تحویل صاحب خانه دو عدد شمع در بالای خانه‌اش روشن می‌کند. خانه را خانه تکانی کرده و چون مردم قزاق عقیده بر این دارند که تمیز بودن خانه در آغاز سال نو باعث می شود افراد آن خانه دچار بیماری و بدبختی نشوند، آنان بر این مسئله ایمان داشته آن را هر ساله رعایت می کنند. در شب عید نوروز دختران روستایی قزاق با آخرین گوشت باقی مانده از گوشت اسب که سوقیم نام دارد غذایی به نام اوقیاشار می پزند. در عید نوروز ساعت 3 بجه صبح جوانان یک اسب سرکش را زین کرده و به همراه عروسکی که به گردن آویز زنگولهی دارد رها نموده تا از این طریق مردم را بیدار نمایند. عروسک در حقیقت نمادی از سال نو است که آمدن خود را سوار بر اسب به همه اعلام می کند. به پایان مجموعه نوروز در ملل رسیدیم. امیدوار هستم که از سفر نوروزی من به کشورهای مختلف لذت برده باشید و تجربه خوبی نصیبتان شده باشد. بهار بهترین بهانه برای آغاز و آغاز بهترین بهانه برای زیستن. بهارتان مبارک و بدرود.
آمدم آمدم ای شاهم هم بدن خنده امانی زگما
السلام علیک یا علی ابن موسی
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
گفتم که گل پشت سرم می افتد، این منظره دور و برم می افتد. عکاس به من گفت کمی این سوتر، اینجا که به ایستی حرم می افتد. خوبان شنونده 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظر پیشنهاد و انتقادات شما را به ما میرسانه. ساعت 8 بامداد به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمان دکترین جدید این کشور در زمینه سیاست خارجی را امضا کرد که در آن رویکرد مسکو نسبت به افغانستان نیز آمده است. در بخشی از این سند 74 ماده‌ای در قسمت اوراسیا آمده که روسیه به دنبال تبدیل اوراسیا به یک فضای تمام قاره واحد از صلح، ثبات، اعتماد متقابل، توسعه و رفاه است. در ادامه سند آمده که از جمله ملزومات برای دستیابی به این هدف حل و فصل همه جانبه در افغانستان، کمک به ساختن افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، صلح آمیز و بی‌طرف با اقتصاد و نظام سیاسی باثبات است که منافع تمام اقوام ساکن در آنجا را تامین می‌کند و چشم‌اندازی را برای ادغام افغانستان در فضای اوراسیا برای همکاری باز می‌نماید. در ادامه سند همچنین آمده که روسیه در نظر دارد به منظور تسهیل انطباق نظم جهانی با واقعیت‌های جهان چند قطبی، از بین بردن بقایای تسلط ایالات متحده و سایر کشورهای غیر دوست در امور جهانی و ایجاد شرایط برای دست کشیدن از جاه‌طلبی‌های نو استعماری و هژمونی که هر کشوری را در اولویت قرار دهد. پوتین پیش از این نیز تأکید کرده بود که تشکیل یک دولت فراگیر متشکل از همه اقوام افغانستان در اولویت روسیه و کشورهای منطقه است. ذبیح الله مجاهد مدعی شد که نیروهای امنیتی طالبان توانستند گروهک تروریستی داعش را از بین ببرند و این گروهک آنگونه که سال قبل بود دیگر تهدید بزرگی نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که نیروهای امنیتی این حکومت از اوت 2021 حدود 1600 تا 1700 نفر از عناصر تروریستی داعش را بازداشت کرده و جان بیش از 1100 نیروی داعشی را نیز گرفتند. این گزارش افزوده که طالبان معمولاً وجود و تهدید افراد مسلح داعشی در افغانستان را کوچک جلوه می‌دهد. مجاهد با اشاره به این که مخفیگاه‌های داعش در مناطق مختلف افغانستان منهدم شده است، مدعی شد که دولت‌های قبلی در این کشور اساساً از نیروهای داعش حمایت می‌کردند. با تغییر نظام برخی از آنها از زندان‌ها گریختند، اما نیروهای امنیتی طالبان یا عناصر داعشی را به قتل رساندند یا بازداشت و یا محبوس کردند. وزارت داخله هیئت حاکمه افغانستان در اطلاعیه‌ای از تمامی منصوبین و کارکنان بخش‌های دولتی و نظامی که سلاح به دست دارند خواست تا به منظور شناسایی افراد مسلح غیر مسئول و اشخاص فرصت طلب و نیز تدابیر بهتر امنیتی کشفی و عملیاتی در سطح این کشور برای دریافت مجوز حمل سلاح اقدام کنند. در این اطلاعیه از منصوبین و کارکنان بخش‌های دولتی و نظامی در افغانستان خواسته شده تا از تاریخ 13 حمل 1402 برای عکس فرم و طی مراحل کارت مجوز حمل سلاح در مرکز بر ریاست خدمات عمومی وزارت داخله و در ولایات به مدیریت‌های دایاک فرماندهی مراجعه کنند تا بعد از طی مراحل قانونی کارت حمل سلاح خیش را اخذ نمایند. اطلاعیه می‌افزاید مدت روند مذکور برای ادارات یک ماه از زمان اعلام شده است و تأکید می‌گردد پس از گذشت مهلت تعیین شده ادارات حق شکایات نخواهند داشت. به مناسبت روز جمهوری اسلامی، بزرگترین بیرق جمهوری اسلامی ایران در تهران به اهتزاز درآمد. به همین مناسبت روز شنبه بزرگترین بیرق ایران بر مرتفع‌ترین برج بیرق غرب آسیا به اهتزاز درآمد. همچنین به مناسبت روز جمهوری اسلامی ویژه برنامه‌های متعددی در مناطق مختلف ایران اسلامی برگزار شد. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که فرزندان ملت بزرگ ایران اسلامی در سنگر دیپلماسی خود را موظف به حراست از ذره ذره منافع ملی ایران می‌دانند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جمهوری اسلامی تأکید کرده است فرزندان ملت بزرگ ایران اسلامی در سنگر دیپلماسی خود را موظف به حراست از ذره ذره منافع ملی ایران دانسته و یک بار دیگر عهد می‌بندند که دوشادوش آحاد ملت بزرگ ایران با رعایت سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در عرصه سیاست خارجی، بیرق پر افتخار ایران عزیز را بر قله‌های اقتدار و توسعه پایدار به اهتزاز درآورند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با محکومیت حمله به نظامیان این کشور در ایالت بلوچستان پاکستان بر تقویت همکاری‌های تهران و اسلام آباد برای غلبه بر تروریسم تاکید کرد. ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد که در پی حمله تروریست‌ها به کاروان نیروهای امنیتی در یکی از نقاط مرزی واقع در ایالت بلوچستان 4 نظامی این کشور کشته شدند. بخش دیپلماسی عمومی و مطبوعاتی سفارت ایران در اسلام آباد در بیانیه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی روز شنبه به نظامیان این کشور اعلام کرد که سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان ضمن محکومیت شدید حمله تروریستی علیه تعدادی از نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه کچ مراتب همدردی خود با خانواده‌های جان باختگان را اعلام نموده و برای شهیدان طلب آمرزش دارد. وزیر امور خارجه اوکراین از ریاست روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد. دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین روز شنبه در واکنش بر ریاست روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل در سخنان مدعی شد که ریاست روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل سیلی به صورت جامعه جهانی است. برغم شکایت‌ها و درخواست‌های اوکراین، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که واشنگتن نمی‌تواند روسیه به عنوان یک از اعضای دائم شورای امنیت و دارنده حق وتو را از تصدی ریاست شورا منع کند. اولین دور رایزنی‌ها برای بهبود فعالیت‌های سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. وزارت امور خارجه قزاقستان اعلام کرد اولین نشست نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه، هیئت‌های دیپلماتیک و همچنین مسئولان دارالانشا و کمیته اجرایی ساختار منطقوی ضد تروریسم و سرویس مطبوعاتی سازمان همکاری شانگهای برای بررسی راه‌های بهبود فعالیت‌های این سازمان در آستانه برگزار شد. و تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی در چند شهر بریتانیا برگزار شد. صدها تن از هواداران فلسطین از اقشار مختلف مردم بریتانیا و اعضای گروه‌های ضد صهیونیستی روز شنبه در تداوم اعتراضات و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در چند شهر بریتانیا تظاهرات کردند. مظاهره کنندگان در چند شهر بریتانیا شعارهای علیه رژیم صهیونیستی و حمایت از آزادی فلسطین سر دادند. نظامیان رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته و به بهانه‌های واهی به مسجد الاقصی حمله کرده و چندین فلسطینی معتکف و در حال نیایش در ماه مبارک رمضان را بازداشت کردند. نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به منظور ممانعت از ورود فلسطینیان به شهر بیت المقدس و مسجد الاقصی محدودیت‌ها و تدابیر امنیتی شدیدی را به ویژه در ماه مبارک رمضان اعمال کردند. مسجد الاقصی به عنوان نماد اصلی هویت اسلامی فلسطینی شهر بیت المقدس همواره هدف اقدامات ویرانگرانه رژیم اشغالگر قدس قرار داشته است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 10 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
سپاسگزارم از همراهی و توجه یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. دوستان، شاید بسیار از شما اهل سفر و چکر باشین، به خصوص امروز که روز 13 بدر هم هست. برنامه سفر و چکر در این لحظه تقدیم حضورتان میکنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان و همراهان گرامی. نصیر مجاب هستم، نویسنده، تهیه کننده و گوینده برنامه سفر و چکر. با اتفاق همکارانم طیبه نوری، صدا بردار و فاطمه صادقی دستیار تهیه. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. یاران و همسفران عزیز، از ولایت نیمروز و اقلیم و طبیعت و مسائل و مشکلاتش گفتیم و با نقاطی از نیمروز افغانستان آشنا شدیم. در فرصت فعلی یاد میکنیم از قوم بلوچ در افغانستان که ولایت نیمروز متمرکزترین نقطه سکونت این قوم شریف است.
تاخت و تازه سوارکاران بلوچ در دشت‌های شهرستان چخانسور. اسب در رزم و بزم رفیق راه مردان بلوچ بوده. اقلیت 2% در افغانستان که گرد محرومیت بر چهره هایشان نشسته و با امکانات اندک به شیوه سنتی زندگی می کنند. نفوس بلوچ ها در کل کشور حدود 500 هزار نفر تخمین زده می شود که بیشترشان در ولایت های نیمروز و قندهار بود و باش می کنند.
بلوچان افغانستان فرهنگ پربار و غنامند دارند که تا حد زیاد ناشناخته باقی مونده. همون قسمی که سبک موسیقی و نوع پوشش این مردم متفاوت است، سایر رسم رواج هایشان هم به گونه کامل با رسم رواج های مردم دیگر افغانستان تفاوت دارد. اما بزم ها و سبک زندگی اینچنینی را تنها در روستاها و مناطق دوردست در میان قوم بلوچ می شدید. مردمانی که در شهر زندگی میکنند زیر تاثیر زندگی شهری قرار گرفتند و تا اندازه زیاد از فرهنگ اصیل بلوچی فاصله گرفتند.
متاسفانه ما در یک منطقه جغرافیایی جبران محصور شدیم از جانب ابرقدرت های وقت که امروز ما به یک اقلیت تبدیل شدیم.
نقش زنان پر رنگ است. زنان بلوچ خیلی گرفتار بند سنت نیستند.
نسبت شهیدگی ولایت شهیدگی
زنان بلوچ نسبت به اقوام دیگه آزادی‌های بیشتری دارن. کسی مانع آموزش و کارشون نمیشه. در کل خشونت‌های مانند ازدواج اجباری و بد دادن دختران در میان قوم بلوچ کمه.
کشاورزی و مالداری پیشه اصلی مردم بلوچ در نیمروز بوده است، اما خشکسالی 10 سال اخیر یک نانشان را نیم نان کرده و سبب مهاجرت شمار زیاد از آنان به ویژه به ایران و پاکستان شده. برغم مشکلات فراوان، جشن و شادی در برخ مواقع سال برپاست. غذاهای بومی بلوچ ها آینه ای از شرایط فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی آنها است. غذاهایی که کم کم در سطح ملی رایج می شوند. سبک معماری و نمای بیرونی خانه های مردم بلوچ در نیمروز ساده و گنبدی است. دمای هوا در این ولایت بلند است و این خانه ها در تابستان سرد و در زمستان گرم میماند. اما بلوچ ها با هنر انگشتانشان به زندگی و این خانه ها رنگ رو میدهند.
ما دیگه کالا میدازیم، کالا کفتان میدازیم، پشای بالشت میدازیم، دیگه یک چیه میدازیم تو شکار پش میکنیم، دیگه زیاد از این هم استفاده میشه هر چیزی.
در تار و پود زندگی بلوچ ها در نیمروز نقش و نگار دست زنان را میتواندید. نقش های که رنگینی فرهنگ و وضعیت خوب اقتصادی بلوچ ها را در گذشته نچندان دور نشان میدهد. اما امروز که ورق برگشته، کیسه هایشان خالی تر شده و نگرانیشان بیشتر. نگرانی از قرار گرفتن زبان و فرهنگ در سایه فراموشی.
گفتیم که قوم بلوچ فقط در نیمروز نیست و بلکه در نقاط مختلف افغانستان به طور پراکنده سکونت دارند که تعدادی از آنها جذب زندگی شهری شدند، اما اغلب بلوچ ها فرهنگ و سبک زندگی خود را حفظ کردند. از نظام الدین فطرت، متنفذ قومی بلوچ، میشنویم.
خدمت شما عرض میکنم که بلوچ ها دارای بسیار یک تاریخ کهن و فرهنگ بسیار غنی، فرهنگ ممتاز، بی‌نظیر در سطح جهان. حتی محققین آلمانی، بریتانوی و فرانسوی به این نتیجه رسیدن که تمدن 9000 ساله مهرگوهر، یعنی که بلوچ ها بازمانده از او هستند،
بله،
از ممتازترین فرهنگ های جهان است. در پالوی دیگه تمدن ها و به این خاطر بلوچا همیشه به فرهنگ خود ارزش قائل شدند. یعنی اگر مورد استعمار و مستعمره قرار گرفتند، کشورشان اشغال شده، مورد تاخت و تازی حکومت ها قرار گرفتند، فشارهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بالایشان آمده، در تجزیه و نابودی قرار گرفتند، با آن هم فرهنگ غنی خود تا امروز حفظ کردند. از سوزندوزی بلوچی شروع الا تعهدی بلوچا، وفاداریشان، صداقتشان، اساطیرشان، حماسه آفرینیشان، شجاعتشان، یعنی در بخش‌های مختلف واقعا بسیار زیبا و ممتاز است. افغانستان، بلوچستان غربی و بلوچستان شرقی که پاکستان و ایران میشه، کمیتی بسیار قابل ملاحظه اونجا بلوچا هستن. هندوستان، امارات متحده، قطر، عمان، عربستان سعودی، ترکمنستان و کشورهای مختلفی که بلوچا با جمعیتی بیش از 100 میلیونی در سطح دنیا زندگی میکنن، میم در قسمت حق و حقوق بلوچاش در افغانستان. متاسفانه تا هنوز خود ما کوچکترین توجهی را و پاسخدهی را در قسمت تأمین حق بلوچا و تأمین عدالت و برابری ندیدیم. البته مقامات همیشه گپشان، حرفشان، حرکتشان صادقانه نبوده و در حد یک شعار بوده. با این کمیتی بزرگی را که بلوچا در افغانستان داره، ما قبلا هم در صحبتهای خود گفتیم که بلوچا با جمعیتی بیش از 6 میلیونی در 29 ولایت افغانستان متفاوت زندگی میکنند. دلایل مختلف وجود داره که بلوچا را تا هنوز نگذاشتن که یا برشان یاده حق و حقوق شوه یا به حق اساسی و قانونیشان دسترسی پیدا کنند.
وطنی که جز به خونم نظری به من نداره، زجرو نخون گساری و نخیر شهر نداره، دگفه نگفتم آید لب خون چکان کابو به غرور تماند، وطنی که در ندارد به کجا برم شکایت، به کجا برم شکایت، به کجا برم شکایت، به کجا برم شکایت.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. برنامه سفر و چکر را از گروه فرهنگی اجتماعی رادیو دری از شهر مشهد مقدس میشنوین. شنونده خوب ما عبدالستار از فراه درباره پیشینه نام بلوچ پرسیدن. با جستجویی که در منابع تاریخی داشتیم آمده که نخستین ظهور بلوچان در آثار تاریخی در کتاب حدود العالم و نیز در مقدسی با نام بلوس است. در شاهنامه ذکر این قوم همواره با کوچ همراه است، کوچ و بلوچ، که حتی امروزه مردم افغانستان هم از این اصطلاح درباره تمام اسباب و وسایل زندگی کسی از کوچ و بلوچ کار میگیرن. منشأ نام یا کلمه بلوچ دقیقاً مشخص نیست، ولی نظرات نزدیک در مورد وجود دارد. گفته شده که به معنی صدای بلند در حالت تهاجمی را گویند. برخی دیگر میگویند کلمه بلوچ از پادشاه بابل یا بلوس گرفته شده. برخی هم برگرفته از تاج خروس می‌دانند که اشاره به نحوه بستن دستار یا لنگی بلوچ‌ها دارد.
وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من.
وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من.
زنم و سبر بیرق و خاک تو، و نازم به شیران بی باک تو، خرامان و غرم هم از صف شکن، نظر آورن سوی افلاک تو،
نظر آورن سوی افلاک تو. وطن عشق من، هم وطن
وطن در رهت جان نثاری کنم، ز خون و خاک تو آب یاری کنم، چه ارزش بود در رهت جان دهم، و خاکت ز خون لاله کاری کنم،
و خاکت ز خون لاله کاری کنم.
بلوچ ها از نژاد واحدی تشکیل نیافتند، زیرا که یک گروه آنها به نام غلامان اصالت افریقایی دارند که بیشتر در دوران حکومتی استعمارگران انگلیسی بر هند به این سرزمین وارد شده و زبان و فرهنگ بلوچی را اختیار کردند، که البته خود نیز خود را بلوچ نمی دانند و برده بلوچ ها بوده و تا کنون نیز از نظر طبقاتی با یکدیگر تفاوت دارند و در بین بلوچ ها قابل شناسایی هستند و بعضی نیز عرب یا هندی می باشند. جالبان که یک قوم هزاره به نام دامرده که در طول 4 قرن با بلوچ ها همجوار بوده، چنان با آنان درآمیخته‌اند که امروز شاخه ای از بلوچ ها به حساب می آیند، اما در اصل و در واقع هزارند که تاریخ و قیافه دورگه ایشان نیز این حقیقت را گواهی می دهد.
تشکر شما جوری سه سلامت باشین از شما و از همکارایتان. خدا کنه که همی سر و صدای ما هم در یک جای برسه که مردم یک توجه خاص صورت بگیره. بخیر جوری سه سلامت باشین، شما هم یک امیر است همی صدای ما رو یک جای برسونین به این مردم یک خدمت شوه.
سلام عرض میکنم خدمت کارکنان زحمتکش رادیو دری، خصوصا برادران فرنگی ما که با نشرات خود مردم افغانستان تشویق میکنند و به زخم 30 ساله آنها مرهم میگذارند. اعظم فاضلی هستم از ولسوالی گلدان ولایت هرات. با تشکر، خداحافظ.
تشکر از شما از این برنامه زیبای شما. زنده باشین.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان با برنامه سفر و چکر. امید که هم لذت برده باشین و هم مطالب تقدیمی مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا سفر و چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما عزیزان شنونده. از کودکان عزیز می خواهیم که برنامه خودشان شاپرک را بشنوند به مدت 15 دقیقه.
صبح آمد، افتاب آمد،
ای خدایی که با ما نزدیکی،
ای که از تو مهربانتر نیست.
امروز هم با نام و یاد تو آغاز میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام میگیم به اونایی که خیلی مهربان هستن.
سلام میگیم به اونایی که خیلی با ادب هستن.
و شما گلهای خانه ها، و شما اطفال قند سرزمین افغانستان میگیم سلام.
و شما کلانان و پدر مادرهای مهربان هم میگیم سلام.
چی حال دارین؟ خوب و خوش هستین؟
با روزا چطور هستین؟
آرزو میکنیم که همیشه جور و سلامت باشین.
روزا نمازهایتان قبول باشه.
ما را هم از دعای خیرتان موقع افطار و سحر فراموش نکنین.
من مصطفی هستم و خوشحالم که امروز با شما هستم.
امروز ما و مصطفی جان 15 دقیقه همراه خودتان هستیم.
به برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمده.
دست به قلم شویم. زود نوشته کنیم. چی؟ چی رو نوشته کنی؟
معلوم است دیگه، شماره های پیامه که برنامه خودتانه.
آفرین. اگه در افغانستان همراهی برنامه شاپرک هستین، با این شماره پیامک روان کنین.
07-94-71-71-44.
و اگر در ایران برنامه خودتان رو میشنوین، با این شماره
3-3-0-8-2-2-6.
ما منتظر پیامک‌های مقبول خودتان هستیم. خب نمایش دوستا کجا ششتن؟
شور نخورین که قرار است نمایش نشر کنیم.
ای شما و ای هم نمایش امروز.
زنده باشی، تو خوب هستی؟
من خوب هستم.
میگم علی، تو روزه هستی؟
آه معلوم است، چه باره روزه بگیرم
نام خدا.
البته مادرم گفت که امروز نگه شیمه نداری، ولی گفتم نه میخوایم بگیرم.
اتفاقا مادر ما میگفت که دم خود راست کنم.
آه چقدر مادر را رقم هم گم میزن.
علی یک چیزی برات بگویم.
بگو جانم. بگو روزه جان. چی شده؟
برای همسایه ما میمان آمده.
خب
فکر میکنم که میمانهشان روزه نمیگیرن. از وقتی که در خانه همسایمون میمان آمد، هر چاشت بوی غذا میای از خانهشان. خب روزه نمیگیرن دیگه.
شاید میمانهشان ناجور هستن. یادت میایه کاکانه این گفت او آدمایی که ناجور هستن در ماه رمضان میتونن روزه نگیرن.
برشان واجب نیست.
یا شاید میمانهشان مریض هستن.
خب به نظر تو یعنی 6-7 نفر همگی با هم ناجور شدن؟
راست. شاید کرونا گرفتن؟
نمیفهمم.
خب کرونا کلگی همراه هم میگیرن دیگه.
اصلا یک چیزی موافق هستی که در مورد میمانای همسایه ما بریم همراه کاکا را این گپ بزنیم؟
اتفاقا همی به فکر ما مرشید. باز من گفتم شاید کوکارایم کدوم کار چیزی داشته باشه به مسجد نباشه.
خب بیم به مسجد. خب اگه کوکارایم کار داشت خب باش پشانم روش کرد میزنیم. درست درست.
بریم.
که تو پس خودت فکر میکنی میمانای همسایه تا ناجور هستن کلشان و روزان نمیدن؟
البته خب دقیقم نمیدانه ما
شاید
من خوبی ندیدم رضا میگه شاید
نه رضا جان اتو گپا نیست اونا چون مسافر هستن از همی خاطر روزه نمیگیرن
مسافرها بگر روزه نمیگیرن چرا؟ گناه نداره؟
علی جان رضا جان خدای مهربان و بنده های خودش سخت نگرفته آسان گرفته
خب؟
از همی خاطر اگه کسی سفر بره از شهر خودش مثلا مزار میشینن بیاین کابل اونا دیگه نمیخواین روزه بگیرن فهمیدی؟
بله.
وقتی کسی به سفر میره اگه در شهر جدید در شهری که مستقر شده 10 روز یا بیشتر از 10 روز قصد داشته باشه که بمانه باید نماز خودم تکمیل بخونه روزی خودم اون وقت باید بگیره
یعنی مثلا از مزار میره کابل
خب
اگه بیشتر از 10 روز بشینه در کابل هم نماز خودت
آفرین
ولی مثلا اگه 9 روز شد
کمتر از 10 روز باشه گفتی خودت 9 روز دیگر روزه حاجت نیست بگیره نمازش هم شکسته
نماز شکسته؟ یعنی چی بوده که چی هست؟
خب یک اصطلاح جان کاکای منظوریست که نمازش کامل نیست
یعنی چی که کامل نیست؟ خیلی چه قسمه هست؟
بچه های گلم رضا جان بله. علی جان یعنی که نمازهای 4 رکعتیشان مثل چاشت و دیگر و خفتن نصف میشن 2 رکعت میشن
کاکا جان یک سوال
پرسان که علی جان
باز اون نفری که مثلا از کابل رفته مزار
خوب.
یا از مزار رفته کابل روز نگرفته مسافر بوده باز روزایی که نگرفته چطور میشه؟
آفرین علی جان سوال خوبی پرسان کردی قضایش به جای میاره یعنی هر چند روز که به خاطر مسافرت روزه نگرفته باشه بعد از رمضان میتونه روزی خود بگیره البته یک شرط داره
چی شرطی کاکا جان؟
شرطش اینمیست که باید قبل از رسیدن ماه رمضان سال بعد هرچی روزه نگرفته روزای خود باید بگیره فهمیده؟
بله خیلی معلوم شد که مهمانای همسایه رضا
ناجور نیستن مسافر هستن مانم هست دیگه علی جان کوشش کنن که در مورد دیگرها زود نظر نتن و قضاوت هم نکنن
راست میگن کاکا جان حق با شماست
عزیزای خاله امیدوارم که از بخش نمایش خوشتان آمده باشه
حال دیگه نوبت پیامک هایتان است
بله آفرین مصطفی جان پیامک امروز ما از دوست خوبتان مجید حیدری است که از مشهد مقدس بر ما روان کرده مجید جان نوشته کرده که سلام خاله جان علیک سلام جان خاله گفته که روزه و نمازهایتان قبول باشه ما چون که به سن تکلیف نرسیدیم روزه کله گنجشکی میگیرم تا امروز هم گرفتیم و میخوایم که تا آخر ماه مبارک رمضان بگیرم به 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 اول که مجید جان روزه و نمازای خودت هم قبول باشه دیگه ای که تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله به این ماه مبارک خیلی ها مثل خودت از این فرصت استفاده میکنن و روزه میگیرن قرآن میخونن و کارای خوب دیگه میکنن آفرین به خودت و دیگه ای دوستایت بله
میشه یه پیامک دیگه هم بخونن؟
بله عزیزم چرا که نمیشه؟ یک پیامک دیگه هم براتون میخونم این پیامک از مریم جان 10 ساله از شهر هرات است نوشته کرده که سلام خاله جان علیک سلام جان خاله گفته که ما دیشب افطاری داشتیم و ما بر پهن کردن دسترخوان با مادرجان خود کمک کردم. پدرجانم هم گفته که افطاری دادن خیلی ثواب داره و من خیلی خوش هستم از اینکه دیشب تونستم ثواب کنم. آفرین جان خاله، کمک کردن به پدر و مادر خیلی کار خوبی است و همون قسم که پدر جانت گفته افطاری دادن هم کار خوبی است. آفرین به شما. فقط جان خاله یادت نرفت که بر ما دعا کنی نه؟ مطمئن هستم که دعا کردی. برنامه امروز می خواهیم براتون با یک دعا خلاص کنیم. خدایا کمک کو تا او قسمی رفتار کنیم که در این ماه خوب تو از ما راضی و خوشنود باشی. الهی آمین. مراقب خودتان باشین. با امان خدا.
قندل کوی داخل خانه. خدا حافظ.
یکی از بزرگان گفته که 10% زندگی چیزی است که اتفاق می افتد و 90% بقیه واکنشی است که شما نسبت به آن نشان می دهید. خوب است که نگران اتفاقات نباشیم. دعوت می کنم که شنونده برنامه ضربان باشید در این لحظه.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای دوستدار زیبایی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت به مدت 25 دقیقه صحبت بکنیم. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم تشکر. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را داریم در این ماه مبارک رمضان. در ادامه بحثای جلسه قبل که در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر منوچهر امینی نفرولوژیست یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه یا گرده ها بودیم، در رابطه با امراض مختلف کلیه ها یا گرده ها صحبت شد و همینطور شرایط این مریض ها در رابطه با ماه رمضان و در شرایط روزه گرفتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اگر یادتان باشد در جلسه قبل به نقش کلیه ها، به ای که اهمیت این عمل کرد چقدر برای سلامتی و حیات ما ضرورت داره، در مورد بیمارانی که سنگ کلیه دارن، سنگ گرده دارن، باز با تفصیل صحبت شد که اینا چه شرایطی دارن و برای روزه گرفتن چی چیزایی را باید مراعات بکنن. همینطور در رابطه با کسانی که مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن دارن، در این قسمت هم صحبتهای خوب شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. آدرس های ما را یادداشت بکنین. اول امی آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. تلفن های ما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران برای ارسال پیامک های شماست. سلام و احترام خدمت شما همکار عزیز.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن.
دکتر صاحب امینی، مجدداً تشکر از لطف شما که اجازه دادین بازم در خدمتتان باشیم. دیروز در مورد مشکل و مریضی سنگ کلیه یا گرده ها صحبت شد، اما خب سوالات متعدد و جزئی هم در رابطه با اینمی مشکل وجود داره که لازم است شنوندگان عزیز ما، به خصوص افرادی که اینمی مشکل سنگ گرده یا کلیه را دارن، در این قسمت معلومات داشته باشن. مثلا آیا کسی که دکتر صاحب سنگ کلیه و گرده داشته و فعلا به خاطر همی سنگ کلیه عمل کرد و فعالیت یکی از کلیه ها و گردهاش بسیار کم شده، یعنی یک گردیش آسیب دیده و عمل کرد کلیه مثلا به 20% رسیده، یا کسی که یک سنگ 2.5 میلیمتری داره داخل کلیه خود، اینمی افراد با توجه به امی تفاوت مشکلات و امراضشان اینا میتونن روزه بگیرن؟
بله، خدمتتون عرض کنم. در مورد سوال دوم اول عرض کنم که یه سنگ 2.5 میلیمتری، یعنی سنگی که به اندازه یک عدس کوچیک است، ممکنه در جای از کلیه جا خوش کرده باشه و البته گاهی وقتا سونوگرافی تصاویری